محمد و آله الطاهرین. و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در این بود که آیا بالاخره معاتات مفید لزوم هست یا نه. عرض شد که ادله مختلفی برای عدم لزوم در معاتات اقامه شده. یکی از اون ادله عرض به حضور شما حدیثی است که در زیلش این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام آمده است. البته فرمودن به این روایت برای دو مطلب استدلال شده، یکی این که معاتات مفید اباحه نیست، مفید ملکیت، دوم این که معاتات دلالت بر عدم لزوم میکنه. صدر روایت رو خوندیم، اما این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، میفرماید در این جمله و در این فقره از روایت چهار احتمال وجود داره. خوب عنایت بفرمایید که استدلال به این روایت بر مدعا مبتنی بر بعضی از احتمالاته و طبق بعضی از این احتمالات به هیچ وجه به درد استدلال نمیخوره و از قضا اون چه که از این روایت فهمیده میشه و از این جمله اون معنایی است که طبق اون معنا به این روایت برای عدم لزوم نمیشه استناد کرد. اما اون چهار احتمال رو حالا عرض بکنیم و اشکالاتی که مرحوم شیخ به این احتمالات دارن. اما احتمال اول این که این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، منظور از کلام در این روایت فقط لفظ باشه، یعنی ما نطق به، اون چی که به او نطق میشه، اون چی که به او تکلم میشه، به اصطلاح همین صدایی که عرض به حضور شما از دهان ما بیرون میاد، منظور اینه طبق این احتمال که تحریم و تحلیل هر چیزی لا یکون الا به نطق. اگر بخواد چیزی حلال بشه، استمتاع از یک زن حلال بشه، این فقط به لفظه. اگر تصرف در یک مالی بخواد جائز بشه، این فقط به لفظ. اگر استمتاع از یک زن بخواد حرام بشه به طلاق، فقط به لفظ. یعنی همه چیز دائر مدار لفظ. خب این یک احتمال که میخواد مدار تحریم و تحلیل را بر لفظ استوار بکنه. فقط و فقط کلام و لفظ که تحلیل میکند و تحریم میکند. خب طبق این احتمال معنای روایت معلومه. این که مدار تحلیل و تحریم بر لفظ قرار میگیره، معناش اینه غیر لفظ هیچ اثری نداره. غیر لفظ اعم از این که اساساً لفظی نباشد مثل فعل باشه یا لفظی باشد و این قصد نباشه، لفظ بدون قصد باشه، اینا فایده نداره، اینا هیچ اثری نداره. خب اگه ما باشیم و این روایت و این احتمال، طبیعتاً باید ببینیم آیا عدم لزوم ازش فهمیده میشه یا نه. بله، چون فقط و فقط مسئله ملکیت و قطعیت همه چی رو برده دائر مدار لفظ کرده، یعنی فعل هیچ اثری نداره، پس حداقل اینه که معاتات مفید لزوم نیست. این یک احتمال. حالا مرحوم شیخ این احتمالات رو فرمودن، چهارتا رو با هم بعد ردش کردن، ما هم به همین ترتیب عمل میکنیم. احتمال دوم این است که منظور از این کلام که در این روایت آمده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، منظور این است که کلام میتواند چیزی را حلال کند و حرام کند. کلام با مضمونش. ببینید، میخواد بگوید یک مقصود واحد رو، یک منظور واحد رو اگر با یک کلام بگی موجب علیته، اگر با یک کلام دیگر بگی موجب تحریم. مثلا مثال میزنه در مسئله متعه و ازدواج موقت، کسی که منظورش این است که استمتاع ببرد از یک زنی برای یک مدت محدودی، بزء او برای این حلال و روا بشه، مقصود اینه، مقصود واحده. حالا این مقصود رو اگر تو قالب یه لفظ بریزه حرام، این به اصطلاح موجب تحریمه، اگر تو قالب یک لفظ بریزه موجب تحلیل. اگر بیاد بگوید مثلا متع تو که نفسی به کذا، این لفظ محلله، یحللو، باعث تحلیله. اما اگر فرض کنید بیاد بگوید ملک تو که بزعی یا آجر تو که نفسی در این مدت به فلان قدر، این لفظ موجب تحلیل نیست، یحرم، در حالی که بنده خدا قصدش اینه که ازدواج موقت بکنه. اما این قصد واحد اگر تو قالب یه لفظ ریخته بشه، یحلل در قالب یک لفظ دیگر بشود یحرم. عنایت فرمودی؟ این احتمال دومی که اینجا وجود داره و طبق این احتمال میگه ما روایاتی هم داریم در مورد یک بنده خداییست که رفته زمین یک کسی رو گرفته، میخواد کار کنه، مزارعه. میگه اگر این بیاد بگه خیلی خوب، من رو این زمین کار میکنم، محصول این زمین هرچی بود یک سوم مال بذر، یک سوم مثلا مال شخم، یک سوم هم مال تو، میگه این نمیشه. اما اگر بیاد بگوید محصولی که از این زمین به دست میاد دو سلسش مال من، یه سلسش مال تو، این میشه. در حالی که به اصطلاح مقصود در اون اولی هم همینه، وقتی میگه یه سلسش مال بعض، یه سلسش مال شخ، یه سلسش مال تو، یعنی میخواد بگه بابا دو سومش مال من، یه سومش مال تو. اما میگه نباید اسم بیاره، نباید بگه یه سوم مال بعض، یه سوم مال گاو، نمیدونم. این کلام واحد، ببخشید، مقصود واحد در قالب دو کلام مختلف اثرات مختلف میگذاره. اینم احتمال دوم. ببینید این دو احتمال در یک جهت با هم مشترکه. اینجا از سخن از دو کلامه، یعنی یک کلام و یک لفظ، ببخشید در احتمال دوم میگه دو کلام، یکیش محلل یکیش محرم. یک کلام میتونه محلل باشه یکیش محرم. در احتمال اول اصلا کاری به این نداشت، میگفت اساس کار بر کلامه، لفظ هرچی است لفظه، بدون لفظ هیچی اتفاق نمیافت. احتمال سوم عنایت بکنید این است که ما بگیم منظور از کلام که در این روایت آمده یعنی کلام واحد، یعنی یک کلام هم محلل هم محرمه. با قبلی فرق میکنه ها، یک کلام، یک سخن، یک لفظ در یک جا محلل است، در یک جا محرم است. یا یک کلام بودنش محلل است، نبودنش محرم است. دو تا تقریریشون میکنه. در احتمال سوم در واقع ایشون میگوید این کلام که در این جمله آمده منظور کلام واحده. و ممکنه بگیم که آقا چطور میشه کلام واحد هم محلل باشه هم محرم؟ میگه یا به اعتبار وجود و عدمش، یعنی وجود یک کلام و بودنش محلله، نبودنش چیه؟ محرم. یا یک کلام در یک محل و در یک جا محلل است، در جای دیگر محرم است. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم هم این که میگوید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، منظور اینه، این که میگوید انما یحلل الکلام، منظور از این کلام با توجه به خود متن روایت خصوص مقابله و مواعده است. علیکم السلام. یعنی این آقا که بهش میگه اشترلی صوبن، این یه گفتگو و وعده است، میگه تو بخر منم ازت میخرم، بهت سود میدم. نمیخواد با این گفتن ایجاب بکنه، صیغه بیع و جاری بکنه. این در واقع با این گفتن میخواد یه گفتگوی اولیه ای راجع به یه معامله بعدی بکنه. میگه اگر کلام این باشه اشکال نداره، اما اگر با این کلام، با این اشترلی صوبن میخواد در واقع همین الان بی رو و صیغه بی رو جاری کنه، این نمیشه، این صحیح نیست. پس این انما یحلل الکلام و یحرم الکلام درش چهار احتمال هست که حالا باید ببینیم کدام یکی از این احتمالات درسته کدام نیست. و نقول ان هذه الفقره مع قطع النظر عن صدر الروایه، این فقره با قطع نظر از صدر روایت تحتمل وجوها، احتمال وجوه چهارگانه درش هست. الاول ان یراد من الکلام فی المقامین، در هر دو منظور از کلام، یعنی انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، دو بار کلام اومده، اللفظ الدال علی التحلیل و التحریم، منظور لفظه، همه چیز بر مدار لفظه. به معنا ان تحریم شیء و تحلیله لا یکون الا بالنطق بهما فلا یتحقق بالقصد المجرد عن الکلام، یعنی یک کسی صرفا قصد بکنه، هیچی هم نگه، بگه من در درونم قصد کردم که این کار انجام بشه، این فایده نداره. ولا بالقصد المدلول علیه بالافعال، یا اینکه بخواد به جای لفظ با فعل این قصدش رو برساند دون الاقوال، اینم نمیشه. خب این احتمال اگر باشه وقت معاتاد ازش لزوم و نمیدونم اینها فهمیده نمیشه. اثانی ان یراد بالکلام اللفظ مع مضمونه، احتمال دوم اینه که مراد لفظ به همراه مضمونش باشه. یعنی چی؟ کما فی قوله که هذا الکلام صحیح او فاسد، این کلام درسته این کلام غلطه. لا مجرد اللفظ، منظور مجرد لفظ اعنی از صوت نیست، بالا مجرد اللفظ بود، میخواست بگه همه مدار بر لفظه. این میگه نه، و یکون المراد، توضیح میده ان المطلب الواحد یختلف حکمه الشرعی هلن و حرمتن، یک مطلب حکم شرعیش از نظر هلیت و حرمت مختلفه به اختلاف المزامین المعدات و الکلام، با اختلاف مزامینی که با کلام گفته می شود و تعدیه می شود. مثلا المقصود الواحد و هو تسلیت علی البزع مدتا معینه یتعطا به قولها. فرض کنید یک مقصود واحد که عبارت از تسلیت بر بز در یک مدت معین، همون ازدواج موقت، خب با این قول که اگر بگه ملک تو که بزعی او سلط تو که علی، من تو رو بر بزع خودم مسلط کردم، او آجر تو که نفسی، او احلل تو ها لک، و به قول ها متعت تو که نفسی به کذا. خب این مقصود واحد با همه این جملات تحقق پیدا میکنه. بحث وقتی یعنی یه چیزو میخواد برسونه، گوینده چه از جمله ملک تو که بزعی چه متع تو که نفسی به کذا یک غرض رو میخواد به مخاطب بفهمونه، ها مقصود واحده. اما فما عدل اخیر موجب لتحریمه و الاخیر محللون، اما اون قبلی ها همه موجب تحریمه، این آخریست که فقط محلله. و به هذا المعنا ورد قوله علیه السلام انما یحرم الکلام فی عدت من روایات المزارعه، با همین معنا در یک سری از روایات مزارعه وارد شده. مثلا منها ما فی التهذیب عن ابن محبوب عن خالد ابن جرید عن ابی الربیع الشامی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن الرجل، سؤال شد از یه مردی که یزرع ارض رجل آخر، زراعت میکنه در زمین یک کس دیگری، فیشتره تو اون رجل علیه بر این رجل آخر سلسن للبزر سلسن للبقر، میگه یه سوم مال بزر یه سوم مال گاو، گاو که یعنی مال شخ زدن به وسیله گاو، یه سوم هم مال تو، اینجوری تقسیم میکنه محصول را، میگه من رو زمینت کار میکنم، این میخواد بگه بابا دو سومش مال من یه سوم مال تو، ولی میگه یه سوم مال بزر یه سوم مال گاو یه سوم مال تو. فقال لا ينبغي له ان يسمى بزرا ولا بقرا، درست نیست بیاد این جمله رو بگه، بگه یه سوم مال بزر یه سوم مال بقر، ولكن يقول لصاحب الازر ارض ازرع في ارزك، میتونه بیاد بگه آقا من در زمینت کار میکنم، ولک منها کذا و کذا نصف او ثلث، میگه من رو زمینت کار میکنم هر چی در اومد نصفش ثلثش مال تو بقیهش مال من. او ما کان من شرطن، یا فوقش حالا یه شرطی بذاره، اما ولا یسمی بزرن ولا بقرن فانما یحرم الکلام. پس ببینید یه کلام محرم میشه یه کلام محلل میشه، با اینکه مقصود در هر دو واحد. الثالث ان یراد بالکلامه فی الفقرتین الکلام الواحد. احتمال سوم این است که منظور از کلام کلام واحده، یعنی یک کلام. ببینید تو قبلی دو تا کلام بود، میگه یک کلام هم محلل هم محرم. چطور میشه یک کلام؟ یه بام و دو هوا که نمیشه که. یک کلام هم محلل باشه هم محرم. میگه و یکون و تحلیله و تحریمه، تحلیل این کلام و تحریم این کلام به اعتبار وجودهی و عدمه. این که میگه کلام واحد محلله یعنی وجودش، همین کلام محرمه یعنی نبودش. پس به دو اعتبار مختلف این دو اثر رو دارد. فیکون وجوده محللن و عدمه محرمن، او بالعکس، یا وجودش محرمه و عدمش محلله. این یک توجیه و یک، او به اعتبار محلهی و غیر محله. توجیه دوم یا راه دوم بر این که چطور می شود کلام واحد هم محلل باشه هم محرم. این او به اعتبار، عطف به اون به اعتبار وجودهی و عدمهی. یا گفتن تحلیله و تحریمه به اعتبار وجودهی و عدمه، او به اعتبار محلهی و غیر محله. یعنی این کلام اگه در جای خودش قرار بگیره، در محل خودش قرار بگیره، محلله. اگر در غیر محل خودش قرار بگیره میشه چی؟ محرم. فیحل فی محله و یحرم فی غیره. و یحتمل هذا الوجه الروایات الوارده فی المزارعه. این وجه احتمال دارد یا احتمال داده می شود در روایاتی که در باب مزارعه وارد شد. الرابع ان یراد من الکلام المحلل خصوص خصوص المقابله والمواعده و من الکلام المحرم ایجاب البیع و ایقاعه. احتمال چهارم این است که میخواد بگه اگر این کلام تو این معامله، تو این بحث اشتری از سوب، فقط در حد مقابله، یعنی گفتگوهای یا گپهای قبل البی، مقابله یعنی هم گپ زدنهای قبل البی که مثلا صحبت میکنن راجع به این جنس چجوره چجور نیست، خوبه برای من بخر اینو مثلا، و مواعده بخر من مثلا ازت میخرم، یا این گفتگوهای معمولی. این کلام اشکال نداره، اما اگر میگه اشترلی هاز از صبح، در واقع داره با این اشترلی میخواد همین الان بی رو جاری کنه و اونو ازش بخره، چیزی که هنوز اون بنده خدا دستش هم نیست. و من الکلام این محرم، و من الکلام المحرم ایجاب البی و ایقاعه. حالا از این چهار احتمال یکیه که ایشون بررسی میکنن ببینن کدام یکی از این احتمالات درسته و کدام نه. احتمال اول رو که ملاحظم فرمودید استدلال به این روایت اصلا مبتنی بر این احتمال اوله و تا حدودی حالا شاید احتمال دوم، عنایت فرمودید. اما مشکل اینه که نه احتمال اول نه احتمال دوم اساساً قابل قبول نیست. حالا چرا؟ ببینید به احتمال اول دو تا اشکال میکنه ایشون. احتمال اول چی بود؟ این که همه چیز دائر مدار لفظه، فقط لفظه که میتونه تحریم و تحلیل بکنه، یعنی غیر لفظ هیچ اثری نداره. این اشکال اول اینه، اگر بخواهیم مدار را بر لفظ قرار بدیم و همه چیز دائر مدار لفظ قرار بگیره به استناد این روایت، لازم میاد تخصیص اکثر. یعنی باید اینجوری بگیم، بگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام الا، اون وقت موارد زیادی است که تحریم و تحلیل به کلام نیست. مثلا خیلی از چیزایی که در شرع به عنوان موجبات حلیت و حرمت ذکر شد، شراب بمونه سرکه بشه، ها این کجاش پای لفظ در کاره، یا مثلا کسی وطیه به ام یک کسی بکند، مادرش رو بگیره، دختر بر او حرام میشه. خب این تحریم البنت منشأش چیه؟ اصلا ربطی به لفظ نداره. و موارد زیادی در شرعه که تحلیل و تحریم ها به هیچ وجه به لفظ ارتباطی نداره. اینقدر زیاده که باید وقت این فقره از روایت رو تخصیص بزنیم، بعد نهایتا تخصیص اکثر هم میشه، میشه انما یحل آقایون لفظ انما، ببینید با انما اومده، فقط و فقط لفظ باعث تحریم و تحلیل است الا در این صد مورد. این که مستهجنه دیگه، عنایت فرمودی. این یک اشکال اول. اشکال دوم اینه که اساسا این جمله با این بیان ربطی به مورد روایت نداره. اگر بخوایم این جمله رو اینجوری معنا کنیم و بگیم میخواد بگه همه چیز دائر مدار لفظه، خب این هیچ ارتباطی به سوال و جواب در روایت نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه عنایت بفرمایید، در روایت آمده میگه آقا یه کسی است میخواد بره، اینجوری بگه به دلال، میگه اشتر لحاظ صوب و من عربه و ککذا و کذا، اینو برای من بخر، من اینقدر به سود میدم. خب این جمله انما یحللو، امام میگه الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، بعد میگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این جمله انما جنبه تعلیل داره برای پاسخ امام. امام میفرماید که این که عرض به حضور شما میخواد بگه اشتر لحاظ سو، میگه اگر این جمله به نحوی است که با این و به وسیله این نمیخواد بی انجام بده، وادار نمیکنه این شخص را که حتما این رو از این دلال بخره، این اشکال نداره. اگر نه، این گفته به گونه ایست که در حقیقت یعنی او ملزم میشه به خرید، یعنی خودش بیع رو واجب میکنه، ایجاب البیع. اگر این باشه نمیشه. اون وقت بیایم بگیم که علت این حکم این است که همه چیز دائر مدار لفظه، چه ارتباطی به هم دارن؟ این چه ربطی به این نکته دارد که همه چیز دائر مدار لفظ باشه؟ مورد سوال و جواب یه چیزه، این علتی که در ذیلش با این احتمالی که شما میگید آورده یک امر دیگری است. نمیشه اون جواب معلل بشه به این جمله، اونم با این احتمالی که شما دارید میگید. این دو تا اشکالی که بر احتمال اول بود. در احتمال دوم هم همین مشکله، مشکل تخصیص اکثر نیست اما مشکل بی ارتباطی هست. اگر بخوایم بگیم مراد از انما یحلل الکلام و یحرم الکلام این است که مقصود واحد به یک کلام محلل است، به کلام آخر محرم. خب اگر این باشه، این باز چه ارتباطی به اون سوال و جواب داره؟ در روایت شخص سوال کرده از امام آیا اگر کسی به دلال بگه برو این لباسو بخر من اینقدر به تو سود میدم، اون وقت امام بیاد در جواب بگه که اگر به نحو ایجاب باشه، ظاهرش اینه دیگه، اگر به نحو ایجاب باشه عرض و حضور شما این نمیشه، اما اگر به نحوش ایجاب نباشه خب این میشه، درسته؟ بعد بیاد بگه انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، خب این چه ربطی به اون پاسخ داره؟ باز چه ربطی به این داره که بگیم مثلا میخواد بگه با هر مضمونی واقع شد سبب حرمت و عدم ایجاب هم موجب مثلا حلیته، شراء و ایجاب با هر مضمونی موجب حرمته، اما عدم به اصطلاح ایجاب صرف مقابله و مواعده موجب حلیته، باز این هیچ ارتباطی بین صدر و ذیل روایت وجود نداره. شما هنوز حواست مثل بقیه شهریات نگرفتی ها، اما اضافه نشده بودیم ما. ثم ان الظاهر عدم اراده المعنى الاول، ظاهر اینه که معنای اول اینجا مراد نیست، لانه مع لزوم تخصیص الاکثر، این اشکال اوله، چون اگر معنای اول رو اراده کنیم لازمش اینه که تخصیص اکثر پیش بیاد. چرا تخصیص اکثر پیش بیاد؟ حیث ان ظاهره، ظاهر این معنای اول، حصر و اسباب تحلیل و تحریم به شریعه فی اللفظ، ظاهر معنای اول اینه که معنای که اسباب تحلیل و تحریم را منحصر در لفظ کرده، در حالی که اسباب تحریم و تحلیل در شرع خیلی زیادن. اون وقت باید بگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام الا در این همه موارد متعدد. این یک. دو، لانه مع لزوم تخصیص الاکثر، این اشکال دومه، یوجب عدم ارتباطه بالحکم المذکور فی الخبر جوابا عن السؤال. اگر این احتمال رو بدیم لازمش اینه که این جمله با حکمی که در خبر آمده به عنوان جواب از سؤال ارتباطی نداشته باشه. حکم چی بود؟ ها؟ حکم این بود الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، قلت بلا، قال لا بأسه، امام فرمودن لا بأسه، این با این جمله طبق این احتمال سازگار نیست، مع کونهی کتعلیل له، در حالی که این عرض به حضور شما جمله و این کلام مثل تعلیل برای اون حکم مذکور در خبره، این جمله انما یحلل و یحرم مثل علت برای اون خبر و جمله ای که امام گفتن. چرا لا بحثه؟ چون کلامه که محلل و محرم است، اینجوری میشه دیگه. چرا کتعلیل؟ لأن ظاهر الحکم کما یستفاد من عدت روایات اخر، ظاهر حکم چنانچه از روایات دیگر به دست میاد، تخصیص الجوازه به ما اذا لم یوجب البیع علی الرجل قبل شراء المتاع من مالکه، چون ظاهر حکم اینه، امام فرمود لا بأسه، ولی این لا بأسه رو و جواز رو مختص کجا قرار داد؟ گفت اشکال نداره بگه اشترلی هذا الثوب، به شرطی که این اشترلی بی نباشه، ایجاب البی نباشه. به ما اذا لم یوجب البی علی الرجل قبل از شراء متاع از مالکش. یعنی این رجل منظور کیه؟ نه 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 نه، یوجب البیع علی الرجل. رجل یعنی همین کسی که میگه قائل، این متقاضی میگه اشتر لی هذا الثوب قبل شراء المتاع من مالکه، شراء توسط کی؟ اون دلال. دقت فرمودی؟ ولا دخل لاشتراط النطق فی التحلیل و التحریم فی هذا الحکم. اصلا این اصلا ربطی به مسئله تحلیل و تحریم نداره، ربطی به مسئله لفظ نداره که بخواد محلل و محرم باشه. فکیفه یو علل و به و این حکم چطور میتونه معلل بشه به این جمله؟ بالاخره باید ارتباط باشه بین اینها. این راجع به معنای اول. و کزل معنی ثانی یعنی چی؟ یعنی معنای دوم هم ظاهر اینه که اراده نشده، یعنی ظاهر عدم و ارادت المعنی ثانی، ظاهر این است که معنای دوم هم اراده نشده است. از لیسه هنا، حالا چرا؟ اینجا یه اشکال بیشتر نیست، اون تخصیص اکثر دیگه نیست، اینجا اون مسئله عدم ارتباطه. این جمله انما یحلل الکلام و یحرم الکلام با خبر که حکم مسئله رو فرموده و جواز رو فرموده، این دوتا با هم سازگار نیست. از لیسه هنا مطلب واحد، اینجا یک مقصود واحد نداریم ما تا تعدیش به مضمون محللن و به آخر محرمن. اصلا اینجا مطلب و مقصود واحدی نیست که بگیم اگه با یه لفظ بگی حلاله با یه لفظ بگی حرام، یه چیز بیشتر اینجا نیست. اینا فرمودید اینجا نیست که بگی این یه چیزو اگه با این لفظ بگی اشکال داره با اون لفظ بگی اشکال نداره، نه، این میخواد بگی اساسا ما دو صورت داره مسئله. اگر ایجاب البی باشه نمیشه، اگر صرف مقابله و مواعده باشه اشکال نداره. پس لیسه هنا مقصود واحد. بله نه همونه دیگه، میگه لیسه هنا. نه احتمال دوم چی بود؟ این که مقصود واحد رو اگر به یه لفظ بگی حلال به یه لفظ بگی حرام، اما مورد روایت این نیست. مورد روایت اینجور نیست که بخواد بگه یه مقصود یک چیزه، مقصود سائل یه چیز باشه، امام هم بخواد بگه همونو اگر با این لفظ بگی حلال با اون لفظ بگی حرام. نه، امام اصلا داره در واقع دو فرض درست میکنه، دو صورت درست میکنه. میگه آیا اینجوریه ملزمه بی شده و تمام شده یا نه صرف یه گفتگوی عادیه؟ پس لیسه هنا مطلب واحد. یه ببینید این لیسه هنا مطلب واحد رو نزنید به این که بخواد چرا داره از یه مسئله سوال میکنه دیگه. نه، اتفاقا اینجا مقصود واحد نیست. نمیخواد اینجا بگه خیلی خب من میخوام این کارو، یعنی یک کارو میخوام بکنم، حالا امام بهش میگه با این لفظ میشه با این مثلا با اون لفظ نمیشه. نه، اتفاقا امام داره در حقیقت میگه این کار چیه، اینه یا اونه. عنایت فرمودید در پاسخ امام میگه کارت اینه یا اونه، داری بی رو به نحو ایجاب واقع میکنی و تمام میکنی، این نمیشه. وقت دلیل میاره انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی یک مضمون محلل است یک مضمون محرم است، این عدم الارتباط و نمیشه. بله بین انما یحلل الکلام و یحرم الکلام طبق احتمال دوم با حکمی که امام در پاسخ به این سوال دادن، بین این دوتا ارتباطی نیست، در حالی که ظاهرش اینه این جمله کل الا لل حکمی که در روایت از قول امام آمده. وقتی علت نهایت ارتباط بین علت و معلول باید باشه، اما طبق این بیان هیچ ارتباطی وجود نداره. یه نمونه برای فرداش.